أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. در ادامه تفسیر آیه 15 از سوره مبارکه نساء رسیدیم به جهت چهارم، بحث روایی، روایاتی که در ذیل این آیه است. روایات در ذیل این آیه به دو بخش روایات امامیه و روایات عامه. مضمون روایات امامیه با روایات عامه واحده و هم یک مضمون دارد، و اون این که این آیه کریمه نسخ شده است. این آیه کریمه عقوبت و کیفر زنا را حبس ابد خانگی میگوید. حتی یتوفاهن الموت امسکوهن فی البیوت. اگر کسی این عمل شنیع را انجام داد، حبس ابد، منتها تو خانه، نه تو زندان، تو خانه حبس ابد باشد. توجه فرمودین، در حالی که مسلم است به آیات قرآن کریم که عقوبت زنا چنین چیزی نیست. در صدر اسلام بوده ولی اینطور نیست. یا محسنه است یا غیر محسنه. محسنه رجم می شود، غیر محسنه جلد و معه، 100 تا تازیانه می خورد. پس دیگه این آیه حبس ابد خانگی چی شده؟ نسخ شده. حالا میخوام روایاتشو بخونیم. تفسیر برهان جلد 1 صفحه 352 روایت شماره 1، محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد عن بعض اصحابه عن آدم ابن اسحاق عن عبدالرزاق ابن مهران عن الحسین ابن میمون عن محمد ابن سالم عن ابی جعفر علیه السلام قال. امام باقر: کل سوره نور نزلت بعد سوره النساء. سوره نور همون سوره ای است که برای زانی و زانیه 100 تا تازیانه مشخص کرده. حضرت می‌فرماید اون سوره بعد از سوره ما که الان سوره نساء است نازل شده. در واقع میخواد بگه این آیهی که مربوطه به زانیه این عقوبت رو مشخص کرده قبل از سوره نور بوده. سوره نور بعد از این آمده، عقوبت تغییر کرده. بعد حضرت فرمود و تصدیق و ذالک، تصدیق این مطلب که سوره نور بعد از سوره نساء است، اینه که ان الله عز و جل انزل علیه، ضمیر علیه میخوره به رسول خدا، انزل علیه فی سوره النساء همین آیه ما، و اللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. میفرماید ببینید در این آقا میگه سبیل، بعد میفرماید و السبیل فالذی قال الله عز وجل. سبیل همونی است که در سوره نور آمد، سوره انزلناها، این آیه اول سوره نوره، و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیت و الزانی فجلدو کل واحد منهما مئة جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. این مال سوره نوره. پس ببینید الان دو تا عقوبت برای زانی مشخص شد، یکی اینجا حبس ابد خانگی، یکی اونجا که میفرماید چیکار کنیم 100 تا تازیانه زده بشه. پس بنابراین چون این بعد از او آمده، ملتزم به چی بشیم؟ نسخ. بگیم آیه سوره نور نسخ کرده آیه سوره بله نساء را. همین مضمون را عزیزان در روایات عامه هم داریم. من یه نمونه اینجا از روایات عامه برای دوستان بخونم که اونجا هم شبیه همین علامت کجاست، اونجا هم شبیه همینه. بله، تفسیر الدرالمنصور جلد 2 صفحه 129 صفحه 129 اخرج الطبرانی والبیهقی فی سننه عن ابن عباس قال لما نزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حبس بعد سورة النساء، لا حبس بعد سورة النساء. میخواد بگه که عقوبت حبس چی شد؟ لا حبس یعنی چی؟ عقوبت حبس برداشته شده. دقت کنید، حالا ما دو تا بحث داریم خدمت عزیزان در تبیین بحث روایی. یه بس اول این روایت عامه رو یه اصلاحی باید توش بکنیم. ببینید وقتی میگه لا حبسه، راوی احتمالا اشتباه کرده، لا حبسه بعد از سورت نور، نه بعد از سورت نسا، چون حبس در خود سوره نسا آمده، سوره نور که آمد حبس را دیگه برداشت، گفت تازیانه باید بزنید یا بعدن مثلا اگر محسنه هست رجم بشه. لذا اینجا ما احتمال زیاد میریم که اشتباه از راویه، راوی درست متوجه نشده. آیه نساء نازل شد بعد از این، خداوند وقتی که در سوره نور عقوبت را کاملا مشخص کرد، دیگه مسئله حبس کی برداشته شد؟ بله بعد سوره نساء یا بعد سوره نور؟ نور. لذا اینجا کلمه نساء به نظر ما اشتباهه، لا حبس بعد سورت، چون سوره نساء که آمد که تازه حبس آمد. همین آیه ما که الان هستیم، آیه 15 میفرماید که فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت. پس اینجا باید بگیم لا حبس بعد صورت نور. این یک اصلاحی که می‌خواستم عرض کنیم. و اما یه مطلب مشترک عزیزان بین روایت ما و روایت عامه، از این روایات و کلمات مفسرین استفاده می شود که آیه سوره نور ناسخ آیه سوره نساء است. مرحوم شیخ طبرسی در مجمع البیان می فهمد اجمع المفسرون، همه مفسرین اجماع کردند که هذه الآیه یا آیه که ما هستیم منسوختون، این آیه نسخ شده. ما الان از نظر فقهی، چه فقه امامیه چه فقه عامه، در عقوبت و کیفر عمل فحشا حبس خانگی نداریم. آنچه که هست میگیم این یا محسنه است یا غیر محسنه. ان کانت محسنتن بله فجلد و فرج، اگه محسنه است باید سنگباران بشه. و این لم تکن محسنه جلد و معه، صد تا تازیانه باید بخورد. یا این است یا این دیگه، حبس دیگه وجود ندارد. توجه فرمودین. وقت اینو الان اسمشو میذاریم چی؟ یک کلمه چی میگفتن؟ نس. آیه نور ناسخ به آیه چیه؟ نساء است. حالا اینو میخوام براتون توضیح بدم. نسخ عزیزان دو تا اصطلاح دارد. طبق یک اصطلاح این تعبیر که الان اینجا شده صحیحه، طبق یک اصطلاح نه. یک اصطلاح نسخ به معنای عرفیه، در عرف حکم گذشته که بهش عمل نشه بهش میگن چی؟ نسخ. وقتی یه حکم قبلا بوده الان به اون حکم عمل نمیشه، دیگه اون حکم رفته کنار، میگن آقا اون حکم منسوخ شده. معنای دوم نسخ اصطلاحیه در علم اصول و مخصوصا در علم کلام که خیلی مباحث گسترده ای داره. اون اصطلاح طبق این بحث اصطلاحی آیه ما نسخ حساب نمیشه. چرا؟ در نسخ اصطلاحی میگن اون دلیل منسوخ، دلیلی که منسوخ شده، نباید در او قرینه ای باشد که این حکم روزی برداشته خواهد شد. باید ظاهرش تعبید باشه با همزه. تعبید یعنی ابدیت، یعنی حکمیه ظاهرش این است که همیشه است، هیچ قرینه ای نباشد که این حکم حکم موقتیه. چون اگر قرینه داشته باشیم که حکم موقتیه، خودش خود به خود تمام میشه، چون نسخ نمیخواد دیگه. فعلا هازل اساس نسخ اصطلاحی قیدی داره. قیدش چیه؟ اون دلیل منسوخ ظاهرش باید ابدیت باشه، یعنی مکلف نگاه میکنه فکر میکنه حکم ابدیه، بعد دلیل دوم بیاد اینو برداره. با این معیار آیه 15 رو شما ببینید، میفرماید حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا، یعنی یه راه دیگری خواد خدا قرار بدهد. پس این الان قرینه است که این حکم ابدی، همه منتظر بودن که این راه را خدا بیان کنه. این بهش نسخ اصطلاحی نمیگیم. البته عرفاً چرا؟ این اصطلاح نسخ اینجا دوران بین فرمایشات اعظم و بزرگان دارد، در بعضی از روایات هم کلمه نسخ آمده، این گونه موارد نسخ شمرده نمیشود. چرا؟ نسخ اصطلاحی ها، چون در نسخ اصطلاحی ظاهر دلیل منسوخ قرینه ای بر این که برداشته می شود نباید داشته باشه، ظهورش ظهور در ابدیت باید باشه. بعد اون دلیل بعدی میاد و اینو چیکار میکنه؟ برمی‌دارد. مثلا مسلمان ها در آغاز اسلام به سوی بیت المقدس نماز میخوندن و هیچ دلیلی و قرینه ای هم اینجا نبود که این حکم برداشته خواهد شد. خب تکلیف داد. بعد در مسجد قبلتین رسول اکرم مشغول نماز بودن، حضرت جبرائیل آمد و پیغمبر رو یک چرخش 180 درجه داد از شمال به جنوب. بیت المقدس شمال مدینه است، مکه جنوب مدینه است. پیغمبر رو به شمال وایساده بودن، دقیقاً برگردون پیغمبر رو به جنوب، مسجد قبلتین خدا قسمت حال اونایی که رفتن می‌دونن که از اماکن مقدس زیارتیه، می‌بینید قشنگ دو جهت قبله موجوده، اونوره این پشت سره. جبرائیل آمد وسط نماز پیغمبر را بله برگرد، یعنی پیغمبر که پشت به مأمومین بودن دیده شدن رو به مأمومین، مأمومین هم همه تا دیدن پیغمبر دور زدن همه دور زدن اومدن پشت پیغمبر، یعنی بلا فاصله وقتی پیغمبر دور زدن اینا هم همه دور زدن. ببین مثلا رو به این ور بودن پیغمبر، مأموم ها همه پشت سر بودن، جبرائیل آمد حضرت رو در همون حال نماز برگردون رو به این طرف. یه دفعه اینا داره رسول خدا رو به اینها شده، فهمیدن که جهت عوض شده، اینا هم همه ولی رجالن و نسائن همه پشت سر هم منظم آمدن برگشتن و یک حادثه بسیار عجیب. جالب اینه که حالا یکی از معجزات رسول اکرم، وقتی که رسول اکرم در حال نماز برگشتن به طرف قبله، در تحقیقاتی که در صلوات اخیر، حالا نه خیلی اخیر، مثلا 100 سال 150 سال قبل که علم نجوم پیشرفت‌های کرده بود، محراب پیغمبر هست که برگشتن از این محراب خط مستقیم کشیدن، دیدن صاف میخوره به وسط کعبه. پیغمبر اکرم بدون هیچ تجهیزاتی، بدون هیچ چیزی، همین ملکوتی بوده دیگه، که در روایت هم داریم رسول اکرم فرمودن پرده از جلوی چشمان من کلن برداشته شد، بین من و کعبه همون نقطه وسط زل، وسط زل کعبه. رسول اکرم دقیقا میگن یه خط مستقیم از محراب پیغمبر بشی قشنگ بقول وسط دیوار کعبه، این ور و اون ور هم نیست و هیچ تمایلی هم ندارد. اون مسجد قبلتین یکی از اعجازهای رسول اکرمه که بدون هیچ ابزار تشخیصی برای که جهت قبله، دقیقا الان شما مواجه با کعبه هستی و وسط دیوار کعبه هستی، از کجا؟ خب این غیر از مسئله ملکوتی نه علم نجومی بوده، نه ابزاری بوده، هیچی نبوده. خب این دقیق وای میسه وسط دیوار کعبه میخوره، غیر از این که علم غیب داشته باشه چگونه امکان پذیر هست با اون شرایط و اون زمان و با اون وضعیتی که در اون بله زمان بود؟ مثل اینکه الان مثلا بلا تشبیه توی یکی از روستاهای دور افتاده یک روستایی صاف با اراده و با تشخیص صاف به ایستد به روی چی؟ کعبه، که شما یه خط مستقیم میکشی بخوره به کعبه. خب میگه این حتما علم غیب داره، این که اطلاعاتی نداره، این که نه ابزاری داره نه چیزی داره. حالا شما الان یه جایی میرید برای تشخیص قبله چیکار میکنید؟ زود موبایل ها رو در میارید اگه بلد نباشید که از طریق موبایل تشخیص بدین دیگه. حالا یک کسی که هیچ ابزاری نداره، هیچ اطلاعاتی هم از این مسائل اصلا نداره، بعد بیاد یه جوری وایسه که صاف بخوره به وسط دیوار کعبه با اراده ها، نه اینکه الکی بگه حالا شانسی یه جوری وای میسیم، نه با اراده و به عنوان رهبر جهان اسلام که میخواد بگه همتون باید این طرف وایسین. خب این معلومه که علم غیب داره و بدون علم غیب. در هر حال بحث جمع کنیم عزیزان، اینجا این گونه موارد اصطلاح نسخ جاری، نسخ عرفیه نه نسخ کلامی و نسخ اصولی. اون که ما تو علم اصول میخونیم، اون که ما تو علم کلام میخونیم، این اون نسخه نیست، حواستون باید باشه. این نسخ عرفیه دیگه، وقتی که اون حکم رفته کنار حالا این حکم آمد، عرف دیگه دقت نمیکنه که این دلیل منسوخ ابدی بوده ابدی نبوده، به مجرد این که دیگه به او عمل نمیشه اینجا میگه چیه؟ نسخه. اما علما و دانشمندان این موارد رو اصطلاحا بهش نسخ نمیگوین، چون در دلیل منسوخ نشانه ای و علامتی هست که این میخواد برداشته بشه، اون حکمی که از اول خودش با زبان خودش داره میگه من موقتی هستم، در چنین مواردی نسخ استفاده. خب آیه 15 رو تمام کنیم بریم آیه 16. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه الکریم والذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا و اصلحا فأعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحیما. خب این آیه 16 از سوره مبارکه نساء است. در این آیه دو جهت از بحث داریم، یکی بحث تفسیری داریم یکی بحث روایی، دیگه بحث لغوی نداریم، بحث اعرابی چون واضح خیلی گیری نداره، و بحث بلاغی هم عرضم به حضور شما نداریم. پس یه بحث تفسیری داریم و یه بحث روایی. در بحث تفسیری 5 نکته را خدمت عزیزانم عرض کنم. اولین نکته خلاصه و چکیده آیه. این آیه 16 در ارتباط با همون آیه 15 است. عقوبت مرد و زن زناکار را بیان می فرماید. آیه 15 که قبلا بودیم مال خانم ها بود فقط، این آیه هم مال آقایون هم مال خانم ها. توجه فرمودی، دو طرف را داره بیان میکنه. چکیده را دارم میگم، حالا تفصیل داره که اینها را باید توضیح بدیم. پس بنابراین این آیه عقوبت مرد زانی و زن زانی را بیان میکند، در حالی که آیه قبل فقط مخصوص به کی بود؟ بانوان بود، به آقایون دیگه کاری نداشت. حالا یه نکته رو میخوام اینجا خدمتتون عرض بکنم. چرا آقایون را تنها نگفت، خانوم ها را تنها گفته، بعد مرد و زن را اینجا با هم گفته؟ یعنی خب اونجا خانوم ها را گفته، اینجا بیای که بگی مردا را بگو. الان اون آیه فقط خانوم ها، این آیه هم خانوم ها و هم آقای. پس ظاهرا خانوم ها رو دوبار خدا عقوبتشون رو داره بیان میکنن. میدونید علتش چیه؟ علتش به خاطر اینه که عامل اصلی در عمل فحشا و زنا زن هست، مرد هم هست، ولی عامل اصلی زنه. همیشه عشوه و خودنمایی و تبرج از طرف زنه. این که عرض میکنم همیشه، منظورم حد اکثریه ها، حد اکثری. اگر زنان حجابشون را رعایت کنن، این عمل شنیع درصدش بسیار میاد پایین. معمولا تبرج از اون طرفه، معمولا نشان دادن از اون طرفه. البته اینم جذب میشه دیگه، باز عرض میکنم معمولا، حال یه جایی هست که واقعا برعکسه. لذا در همون آیه سوره نور هم شما ببینید خداوند اول چی میگه؟ از زانیت و زانی فجل، اول با او شروع میکنه. در آیه سرقت برعکسه، میگه از سارق و سارقه. چون سرقت عامل اصلی آیه نه، خانوما کمتر دنبال این چیزا هستن، ولی در این عمل معمولا از این ور شروع میشه. بله، حالا شعر دیگه، حالا شعر دیگه. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، بله، کوشش عاشق بیچاره به جایی. اول از اون بر معمولا شروع شد، یعنی جرقه های این عمل معمولا از طرف خانوم هاست. باز نگید همیشه، معمولا، ولی بعضی وقتا هم که واقعا مثلا تجاوز به عنف، حالا با زور یه مردی میاد، ولی اون مواردی که تجاوز به عنف نیست و مرسومه و معموله، معمولا اینجوریه. این بالاخره یک ضعف حجابی داره، یک ضعف مثلا خودداری هایی داره، اون خودداری هایی که باید داشته باشه این نیست. یه بالاخره چراغ سبزی نشون داده میشه تا اون مرد جری میشه که بیاد و این توجه فرمودین عمل را انجام بده. لذا توی این مسئله قرآن کریم به نوک پیکان میبره طرف کی؟ بله، خانم ها. واقعیت خارجی هم همین نشون میده، یعنی واقعیت خارجی این را نشان میدهد که اگر درصد گیری بکنیم، درصد مثلا تجاوز به عنف بسیار بسیار کمه نسبت اون درصدی که به صورت معمولی انجام میشه، و این صورت معمولی هم بله از طرف بیشتر از طرف خانم ها جرقه میخورد و بعد این ادامه پیدا میکنه. خب حالا این در بحث خلاصه. بریم نکته دوم. نکته دوم تفسیر جمله ولذان یعتیانها منکم. ضمیر یعتیانها به همون فاحشه میخوره که در آیه بالایی بود، اللاتی یعتین الفاحشه، این به او میخوره. حالا در تفسیر این جمله اختلاف شده. اکثر مفسرین میگن این اللذانه که تثنیه است، منظور زانی و زانیه است. ادبیات عرب اینجوریه، مرد و زن در یک عملی که شریک باشن اون فعل یا اون اسم را چی میارن؟ مذکر. اینو بهش میگن تقلیب، یعنی غلبه میدهن جانب مذکر را بر جانب مؤنث. فلذا اللذانه یعنی الرجل و المرأة، مذکر آمدنش هم به خاطر همین نکته ایست که گفتیم. پس اینجا میشود بله زن و مرد. این اکثر مفسرین را گفتن. بعضی از مفسرین که البته از مفسرین اهل سنت در امامیه نیست، بعضی از مفسرین اهل سنت گفتن اینجا اللذانه و اون عمل فحشا منظور لواته، این ور مذکر این ورم مذکر. اللذانه یعتیانها منکم، چون اللذانه تثنیه است، تثنیه چی هم هست؟ مذکره، مؤنث هم که نیست، مذکره. دو تا مذکر همین همجنسگرایی میشه دیگه، همجنسگرایی مردانه. بس بنابراین گفتن آقا اینجا این آیه اصلا مربوط به اون عمل فحشاء معمولی نیست، این مربوط به همجنسگرایی میشه. دلیلش همینه که اللذان در اینجا چی آمده؟ بله مذکر آمده. ولیکن این قول قابل قبول نیست. چرا؟ به خاطر این که اگر این عمل همجنسگرایی باشه، عقوبت همجنسگرایی از اول تا آخر یک چیز بوده. پیغمبر اکرم فرمود من عمل منکم عمل قوم لوتن فقتل الفاعل والمفعول، کشتنه آزوهما که اینجا میگه نیچ، آیه میگه آزوهما اینا رو اذیت کن، وقت این عمل حدش هم هیچ تغییر نکرده، یعنی از اول همین بوده آخرم همین بوده. فعلا هازا اگر مراد اون باشه، اون روایت پیغمبر اکرم که فرمود فقتل الفاعل والمفعول، با این آزوهما اینجا جور در نمیاد، چون آزوهما یعنی نکشین اینا رو اذیتشون بکنین. فعلا حاضر اساس، پس نتیجه بحث این می شود که این قول دوم قابل قبول نیست. این همان مشهوری که مفسرین بیان فرمودن. پس بنابراین اللذان یعتیانها منکم، این منظور همان عمل فحشا و زنا هست، یه طرف مرده و یه طرف زنه. اینم نکته دوم. و اما بقیه نکات بماند که وقتمون گذشته، انشالله جلسه آینده در خدمت عزیزان عرض کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و